سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به 20th قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. تا به اینجا بعضی از مفاهیم و نظریه ها پیرامون عکاسی رو با هم مرور کردیم. توی این قسمت میخواییم درباره نقطه نظر یکی از فعالان جدی حوزه تصویر یعنی دیوید هاکنی پیرامون عکاسی صحبت کنیم. دیوید هاکنی نقاش، طراح، چاپ کننده و عکاس انگلیسی یکی از مهمترین پیشگامان جنبش هنر پاپ توی دهه 60 بود. با توجه به اینکه هاکنی از دوره دبیرستان توی هنرستان درس خونده، الان بیش از 70 ساله که مشغول به نقاشی. نکته جالب اینجاست که هاکنی توی این دوره طولانی نه تنها خیلی پرکار بوده، بلکه همزمان تجربه آزمایی‌های زیادی هم انجام داده و البته مقالات و کتاب‌هایی هم داره. احتمالاً معروف‌ترین کتاب هاکنی دانش سری باشه که توی سال 2001 به چاپ رسید. هاکنی توی این کتاب درباره به کار بردن اتاق تاریک توسط برخی از نقاش‌ها مثل کاراواجو و ورمیر می‌پردازه. به طور کلی میتونیم بگیم علاقه هاکنی به حوزه تصویره. این حوزه همزمان طراحی، نقاشی، عکاسی، مدل‌سازی‌های سه‌بعدی و هر چیزی که بشه اون رو به صورت بصری پیگیری کرد در بر میگیره. همونطور که گفتم تو این قسمت سعی میکنم به برخی از نقطه نظرهای هاکنی درباره عکاسی اشاره کنم. برای همین عنوان این قسمت رو هاکنی و تصویر عکاسی در نظر گرفتم. پشتیبان این قسمت گروه عکاسی از آثار هنری آیکانه. آثار هنری به واسطه اینکه بعد از ارائه اغلب از دسترس هنرمند خارج میشن، نیاز به عکاسی دارن تا هنرمند بتونه از تصویر اون برای وبسایت، پوستر، کاتالوگ، کتاب و کاربردهای اینچنینی استفاده کنه. از طرف دیگه کپی بعضی از آثار مهم به صورت چاپ شده خودش ارزشمنده. آیکان گروهیه که روی عکاسی از آثاری مثل نقاشی، نقاشی خط، مجسمه، چاپ دستی، نسخ خطی، برخی از آثار موزه‌ای و البته فرش متمرکزه. شما میتونید نمونه عکس‌های این گروه رو توی صفحه اینستاگرام آیکان آرت کپی ICONARTCOPY ببینید. یکی دو سال گذشته دو کتاب جالب از مصاحبه‌های مارتین گیفورد و دیوید هاکنی به چاپ رسیده. برای خود من بیش از همه این نکته جالب بود که چطور دو نفر میتونن با هم درباره تصویر صحبت کنن و نتیجه کار دو تا کتاب در مجموع حدود 600 صفحه‌ای بشه. اما فارغ از این مسئله، این دو کتاب برای من پر از نکات جالب بود و فکر میکنم افرادی که به تصویر علاقه دارن میتونن نکات زیادی رو توی این دو کتاب پیدا کنن. مارتین گیفورد، منتقد، نویسنده و کیوریتور، مصاحبه های زیادی داره که به صورت کتاب در اومده. از بین اینها دو مصاحبه با دیوید هاکنی با عنوان یک پیام بزرگتر و تاریخ تصویر به فارسی ترجمه شده که اطلاعات زیادی رو درباره نگاه هاکنی به تصویر در اختیار ما قرار میده. علاوه بر این، گیفورد مصاحبه دیگه‌ای هم با هاکنی درباره زندگی توی دوره پاندمی کرونا داره که به تازگی چاپ شده اما هنوز به فارسی ترجمه نشده. من برای تهیه این قسمت از دو کتاب ترجمه شده استفاده کردم که البته بخش کوچکی از این کتاب رو پوشش میده. همونطور که گفتم، اگر به دنیای تصویر علاقه‌مند هستید، حتما توصیه می‌کنم نگاهی به این دو کتاب بندازید. برای شروع بحث می‌تونیم به یکی از گفته‌های گیفورد درباره هاکنی اشاره کنیم. از نظر گیفورد، هاکنی علاوه بر تصویر، عاشق همه آثاریه که میگه اون چه که می‌بینیم حقیقت نداره. نقاشی، تئاتر و سینما اینطور هستن. اما عکاسی اغلب ادعای دیگه ای داره. هاکنی به این گزاره که بیشتر آدم ها فکر میکنن دنیا شبیه به عکس انتقاد میکنه. به نظر هاکنی عکس شبیه به واقعیت هست، اما یک مقداری از واقعیت از دستش در میره و همین یک ذره اصلاً چیز کمی نیست. هاکنی میگه به نظرم حرف کلی من اینه که مطمئن نیستم دنیا چه شکلیه، اما خیلی از آدم ها فکر میکنن که این رو میدونه. برای مثال هاکنی به این نکته اشاره میکنه که درک ما از فضا شبیه به چیزی نیست که دوربین ثبت میکنه. همونطور که توی اولین قسمت پادکست گفتیم، ما با دو چشم جهان نگاه میکنیم. چشمان ما همیشه در حرکتن و البته ما هم توی فضا حرکت میکنیم. همه این ویژگی های فیزیولوژیک در زمان ثبت عکس از دست میره. همونطور که در ادامه میبینیم، کلاژ های هاکنی تلاشی برای برگردوندن برخی از همین وجوه به عکاسیه. از نظر هاکنی، تاریخ هنر تا قبل از ابداع عکاسی خیلی راحت و آسوده به مسیر خودش ادامه میداد. بعد از اختراع عکاسی، تاریخ هنر انگار یک کمی معذب شد، چون هیچ کس واقعا نمیدونست عکاسی دقیقاً چیه. از نظر هاکنی، مشکل اینجاست که عکاسی رو نمیشه به راحتی وارد تاریخ نقاشی کرد و اون رو در ادامه نقاشی در نظر گرفت و نمیشه اون رو از تاریخ نقاشی جدا کرد. به عبارت دیگه، نمیشه تاریخ نقاشی رو بدون توجه به تأثیرات عکاسی بررسی کرد. هاکنی میگه امروز اگه کسی به من بگه عکاس هستم، مطمئن نیستم دقیقاً داره چی کار میکنه. جالبه که هاکنی عکاسی رو یک جور شلوغ بازی توی تاریخ طولانی هنر میدونه. از نظر هاکنی عکاسی حالا داره به آخرش میرسه و ما دوباره به نقاشی برمیگردیم. منظور هاکنی از برگشت به نقاشی همین اتفاقاتیه که توی دوره دیجیتال افتاده. اتفاقاتی مثل ریتاچ تصویر، جلوه های ویژه، ورود طراحی های سه‌بعدی به عکس و چیزهایی از این دست. هرچند این دیدگاه از نظر صوری یا فرمی درست به نظر میرسه، اما همونطور که توی قسمت های هشتم و نهم دیدیم، این گفته تنها زمانی درسته که عکس و به خصوص عکس دیجیتال رو صرفاً به تصویر تقلیل بدیم. اما همونطور که میدونیم، با این کار خیلی از ویژگی‌های اساسی عکس مثل تکثیرپذیری، انتقال، آرشیو و همه اثرات جانبی این مشخصه‌ها رو نادیده می‌گیریم. گفته گیفورد، تمام روند تولید تصویر بر توانایی فرد در دیدن یک چیز به عنوان یک چیز دیگه استواره. منظور گیفورد اینه که فرایند تولید تصویر به واسطه بازنمایی موضوع بر اساس یک سری مفهوم سازی اتفاق میفته. این تعریف شبیه به گزاره‌ای که فلوسر درباره رمزگانمند بودن تصویر نقاشی و عکاسی بهش اشاره میکنه. برای مثال استفاده از لکه گذاری توی نقاشی یا بهره بردن از تونالیته توی عکاسی بیش از اینکه یک بازنمایی واقع گرایانه باشه، یک شکل توانایی نمایش یک دال به جای یک مدلوله. توی یک مثال ساده، زمانی که ما قراره یک کره رو ترسیم کنیم، احتمالاً یک دایره می‌کشیم و با سایه گذاری سعی می‌کنیم به یک بازنمایی نسبتاً دقیق دست پیدا کنیم. در اینجا دایره و تونالیته های سایه لزوماً نسبت مستقیمی با کره ندارن و ما توی این فرایند داریم یک چیز رو به جای یک چیز دیگه میبینیم و حتی گاهی فرض میکنیم با دیدن تصویر در حال دیدن موضوع هستیم. همونطور که توی قسمت های ابتدایی پادکست دیدیم، توانایی مفهوم سازی توی نقاشی بیشتر وابسته به نقاشه، اما توی عکاسی این قابلیت بیشتر به واسطه برنامه و دستگاه عکاسی بروز پیدا میکنه. با توجه به مطالعات هاکنی در مورد اتاق تاریک، نکات جالبی درباره آثار کاراواجو، نقاش ایتالیایی قرن 16 هم وجود داره. از نظر هاکنی نکته مهمی که در مورد کارهای کارواجو وجود داره اینه که وقتی کارواجو مشغول نقاشی بود در واقع به جهان نگاه نمی کرد، بلکه توی اتاق تاریک بود و به تصویر تابونده شده و تختی نگاه می کرد که روی یک صفحه تشکیل شده بود. به این ترتیب کارواجو به جای تبدیل یک موضوع سه‌بعدی به یک تصویر دوبعدی، یک تصویر دوبعدی رو به یک تصویر دوبعدی دیگه تبدیل می کرد. این کار به دلایل مختلف خیلی ساده تر از کار نقاش هایی که روبروی مدل می شینن و از اونها نقاشی می کشن. به این دلیل که به گفته هاکنی خیلی از تصمیم گیری ها برای تبدیل موضوع به تصویر توسط اتاق تاریک انجام می شده. به عبارت دیگه میتونیم بگیم که اتاق تاریک نقش عمده مفهوم سازی رو توی نقاشی های کاراواجو ایفا میکرد. از طرف دیگه به دلیل سازوکار اتاق تاریک اگر کاراواجو توی اتاق تاریک حرکت میکرد یا با یک چشم تصویر نگاه میکرد هیچ تفاوتی توی تصویر به وجود نمیومد. در حالی که اگر موضوع رو در پیش روی خودش داشت، هر حرکتی میتونست به جزئیات تصویری متفاوتی منجر بشه. هاکنی به نکات دیگه‌ای هم در مورد نقاشی‌های کاراواجو اشاره می‌کنه. از نظر هاکنی، به دلیل محدودیت‌های لنزی که کاراواجو در اختیار داشت، تیرگی بخشی ناگزیر از نقاشی‌های کاراواجو بود. نظریه هاکنی اینه که ورمیر هم از اتاق تاریک استفاده میکرد. اما عدسی مورد استفاده ورمیر اونقدر خوب بود که یک نمای تمام قد از مدل و حتی بخش‌های زیادی از اتاق رو پوشش بده. اما فقط حدود 50 سال قبل از ورمیر، یعنی توی دوره کاراواجو، چنین عدسی وجود نداشت. برای همین کاراواجو مجبور بود هر بخش از تصویر رو جداگانه بکشه. مثلا حتی گاهی یک دست کامل هم توسط عدسی پوشش داده نمی شد و برای ترسیم اون نقاش باید پنجه، ساعد و بازو رو توی سه مرحله مختلف ترسیم می کرد. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که از اونجایی که کاراواجو نمی تونست فاصله موضوع تا عدسی رو تغییر بده، چون به این ترتیب فوکوس به هم می خورد و با تغییر فوکوس تصویر خیلی بزرگتر یا کوچکتر می شد، هر دفعه بخشی از موضوع جلوی لنز قرار می گرفت و با حرکت دادن بوم توی جای مناسب نقاشی می شد. به این ترتیب کار اصلی کاراواجو سرهم کردن همین قطعات چندین تکه بود. در واقع دنیای نقاشی های تیره کاراواجو یک خاصیت دیگه هم داره. تیرگی های زیاد توی نقاشی اجازه وصله کردن قطعات مختلف رو فراهم می کنه. با این حال به گفته هاکنی یک چشم تربیت شده به راحتی خطاهای زیاد نقاشی‌های کاراواجو رو تشخیص میده. یکی از نکات مهمی که درباره نقاشی غربی وجود داره توجه به سایه هاست. از نظر هاکنی سایه چیزیه که اغلب توسط تاریخ نگارانی که منحصراً روی اروپا کار میکنن نادیده گرفته میشه. چرا که توی هنر چین، ایران و ژاپن خبری از سایه نیست. از نظر هاکنی این یکی از مهمترین تفاوت‌های نقاشی غرب و شرق. این نکته از این جهت جالبه که یکی از دلایل مهم پذیرش عکس به عنوان ادامه نقاشی غربی حضور سایه توی نقاشی غربی و عدم حضور اون توی بقیه نقاشی هاست. علاوه بر سایه، پیروی عکس از پرسپکتیو بعد از دوره رنسانس توی پذیرش عکس به عنوان ادامه دهنده روند تکوین نقاشی مؤثره. با این حال، از نظر هاکنی، عکاسی فقط بخش خیلی کوچیکی از تاریخ تصویره و حتی بعد از اختراع عکاسی، نقاشی و طراحی همچنان به روند تکوین خودشون ادامه دادن. به گفته هاکنی، علاوه بر سایه، پرسپکتیو هم توی اغلب جاها مثل هند، چین و ایران ایزومتریکه. اما اینکه امروزه گفته میشه اونها پرسپکتیو رو اشتباه فهمیدن خنده داره. از نظر هاکنی پرسپکتیو درست وجود نداره. در واقع توی پرسپکتیو ایزومتریک هر چیز هم‌اندازه‌ای هم‌اندازه بازنمایی میشد که حتی میتونیم بگیم به نوعی در نسبت با پرسپکتیو خطی به واقعیت نزدیکتره. از نظر هاکنی قبول پرسپکتیو خطی به عنوان روش درست و پس زدن پرسپکتیوهای غیر خطی به دلیل حمایت از عکس به عنوان بازنمایی واقعیت اتفاق افتاده. در همین راستا هاکنی به این نکته اشاره میکنه که خیلی از منتقدان حوزه تصویر فکر میکنن که نقاشی‌های کوبیستی و مدرنیستی به نوعی اعوجاج واقعیت هستند. اما هاکنی میپرسه اعوجاج چه چیزی؟ اونها صرفاً زمانی اعوجاج دارن که با سنجه پرسپکتیو خطی بررسیشون کنیم. در واقع چون ما پرسپکتیو خطی رو بازنمایی عادی، متعارف و واقعی میدونیم، نقاشی مدرنیستی رو نامتعارف یا معوج به حساب میاریم. در اینجا کاملاً مشخصه که هاکنی داره از نقاشی در برابر عکاسی دفاع میکنه. البته هاکنی به یک نکته مهم هم اشاره میکنه. و اون اینه که ما به عنوان مخاطب باید بین تصویر با پرسپکتیو خطی و تصویر ناتورالیستی تمایز قائل بشیم. این تمایز از این جهت مهمه که بخش عمده نقاشی‌های بعد رنسانس و قبل از دوره مدرن این دو مشخصه رو همزمان توی خودشون دارن و خیلی از مخاطب‌ها اینها رو یکی در نظر می‌گیرن. برای مثال بخش‌های مختلف تصویر کاراواجو رو میشه ناتورالیستی یا به بیان ساده خیلی طبیعی به حساب آورد. اما نقاشی کاراواجو در کل با معیارهای متعارف واقع‌گرایی جور در نمیاد، چرا که همونطور که توضیح دادیم از بخش‌های وصله شده به وجود اومده و منطبق بر پرسپکتیو خطی نیست. با این حال بازنمایی زیاد جزئیات مانع از این میشه که مخاطب به راحتی بتونه این عدم توازن رو تشخیص بده. توضیح درباره وصله‌کاری‌های کاراواجو و حمایت هاکنی از مدرنیست‌ها توی دور شدن از پرسپکتیو خطی از این جهت برای ما مهمه که هاکنی هم توی عکس‌های کلاژ شده‌اش سعی می‌کنه از پرسپکتیو درون دوربین دوری کنه. به گفته هاکنی، پرسپکتیو حاصل از اتاق تاریک در مورد یک عکس درست کار می‌کنه. اما وقتی دو یا چند عکس از یک موضوع واحد رو با زاویه دید متفاوت ثبت کنیم و کنار هم قرار بدیم و اون رو یک تصویر یکه ببینیم، میتونیم به نوعی از پرسپکتیو خطی فرار کنیم. توی این کلاژها گاهی حتی هاکنی توی منظره قدم میزنه تا زاویه دیدهای خیلی متفاوتی رو ثبت کنه و به نوعی به برخی از نقاشی‌های شرقی و به خصوص پرسپکتیو مشابه تومارهای چینی نزدیک بشه. این نقاشی ها با وجود پیوستگی کلی از کانون متحرک بهره می برن. انگار مخاطب توی منظره‌ای که بازنمایی شده حرکت می کنه و در خلال این حرکتش موضوعات رو از زوایای مختلف می بینه. نکته جالب اینجاست که در نهایت این کلاژ های هاکنی از نظر خودش طراحی به حساب میاد. هاکنی میگه برای این به اون گفتم عکس که آژانس گتی بتونه اونها رو بخره، چون گتی بر اساس قوانینش اجازه داشت فقط عکس خریداری کنه. علاوه بر پرسپکتیو، زمان هم توی تمام تجربه های ما و توی تمام روایت های ما نقش داره. از نظر گیفورد، تلاش های هاکنی با عکس های کلاژ شده با تجربه مؤلفه زمان مرتبطه. به بیان ساده، تک عکس های روزمره اغلب در کسری از ثانیه ثبت میشن. اما اگر کلاژ های کامل شده هاکنی رو یک اثر واحد در نظر بگیریم، این تصاویر در طول زمان شکل گرفتن و عکاس مثل نقاش مدت زمانی رو به دیدن بخش‌های مختلف موضوع و ثبت هر یک از اونها اختصاص داده. از طرف دیگه هاکنی به این نکته اشاره می‌کنه که مثلا وقتی کسی در منظره ای قرار داره، مهم اینه که ناظر اول چه بخشی از منظره رو میبینه، دوم چه چیزی رو میبینه و این روند چطور ادامه پیدا میکنه. این ترتیب برای نقاش میتونه حائز اهمیت باشه، چرا که مثلا برای نقاشی از منظره‌ای در هنگام غروب خورشید همه چیز به سرعت تغییر میکنه و اینکه نقاش کدوم بخش رو اول ترسیم کنه مهمه. اما برای عکاس چنین مسئله‌ای وجود نداره، چون ابزارش میتونه تمام منظره رو به صورت همزمان ثبت کنه. به این ترتیب برای هاکنی تجربه تولید کلاژها توجه به همین تقدم و تأخر در ثبت بخش‌های مختلف رو هم در بر می‌گیره. هرچند مخاطب توی مواجهه با این تصویر خیلی هم امکان پیگیری چنین روندی رو نداره، با این حال توجه به چنین چیزی در زمان تولید اثر میتونه به تولید تصویر متفاوتی منجر بشه. دید یک پارچه موضوع توسط دوربین برای هاکنی یک نکته مهم دیگه هم داره که باعث میشه عکاسی برای هاکنی یک کار غیر جدی به حساب بیاد. از نظر هاکنی برخلاف چیزی که اغلب گفته میشه، عکاس‌ها خیلی هم پیرامونشون رو با دقت نگاه نمی‌کنن. احتمالاً برای خیلی از ما پیش اومده که بعد از عکاسی متوجه چیزهایی شدیم که دوربین ثبت کرده، اما ما موقع عکاسی توجهی به اونها نکردیم. بدیهیه که چنین اتفاقی توی نقاشی امکان پذیر نیست. از طرف دیگه از نظر هاکنی توجه به خیلی از ظرافت‌ها برای ثبت یک عکس تفاوت چندانی توی عکس نهایی به وجود نمیاره. برای مثال توی بازنمایی یک منظره مثل یک مرتع توجه به گیاهان پیش زمینه در حد بافت و رنگ و اینها باقی میمونه و دقت بیشتر به جزئیات به بازنمایی بهتری منجر نمیشه. این در حالیه که برای طراحی دقیق همین منظره طراح باید حتی به جزئیات ساقه ها و برگ ها دقت کنه. به عبارت دیگه باید به دقت جزئیات اونها رو ببینه. این مسئله به خصوص در مورد موضوع پورتره صادقه. احتمالاً خیلی از ما نمیتونیم پورتره یک فرد رو با دقت بالایی بکشیم. از نظر هاکنی بخشی از این عدم توانایی به واسطه دقیق ندیدن ما اتفاق میفته و طبعاً بخشیش هم به قابلیت‌های طراحی ما برمیگرده. اما ما با این مشکل توی عکاسی روبرو نیستیم و حتی برعکس، شاید غیر ممکنه از کسی عکسی بگیریم که در اون لحظه شبیه به خودش نباشه. در اینجا وجه دیگه کلاژهای هاکنی هم برای ما آشکار میشه. تکه تکه بودن تصاویر هاکنی که علاوه بر عکاسی توی نقاشی و ویدئوهای هاکنی هم به اشکال دیگه‌ای دیده میشه، کمک میکنه تا هاکنی بخش‌های مختلف تصویر رو بهتر ببینه. شاید برای همینه که از نظر هاکنی کلاژها در واقع بیشتر طراحی هستند تا عکاسی. نکته دیگه‌ای توی تأثیر زمان در روند تولید تصویر وجود داره که هاکنی با یک خاطره اون رو به ما یادآور میشه. هاکنی نقل میکنه که زمانی که توی مکزیکو سیتی روی پورتره‌های بیننده‌های اپرا کار میکرده، یک نگهبان هم در نزدیکیش نشسته بوده و بعد از تمام کردن یک پورتره، انگشت شستش رو به نشانه تایید بالا برد و باعث شد که هاکنی جدی‌تر کارش رو ادامه بده. هاکنی میگه اونجا به این فکر کردم که احتمالاً توی غار هم همینطور بوده. اگر کسی نقاشی میکشیده، گاهی افرادی هم بودن که تماشا میکردن و عکس العمل نشون میدادن. اما مسئله اینجاست که این اتفاق در مورد عکاسی کاربرد چندانی نداره. برای مثال، زمانی که عکاس از فیلم عکاسی استفاده میکنه، نه تنها کسی نمیبینه عکاس داره دقیقاً چی کار میکنه، بلکه خود عکاس هم نمیتونه ببینه دقیقاً چه تصویری ثبت کرده. برای همین زمانی که عکاس در یک جمع عکاسی میکنه، به نوعی داره توی یک فضای ایزوله کارش رو انجام میده، در حالی که نقاش توی موقعیت مشابه در جمع کارش رو به انجام میرسونه. یکی از گفته های جالب هاکنی در مورد عکاسی تجربه های صحبت کردنش با کارتیه برسونه. جالبه که کارتیه برسون هم مثل دیوید هاکنی از آشفتگی تصاویر کاراواجو و وصل کاری های اون بیزار بوده. هاکنی تعریف میکنه که یک بار برای دیدن کارهای کاراواجو به یک موزه رفته بود. هاکنی میگه جلوی یکی از تابلوها ایستاده بودم و با خودم فکر میکردم این همه مخاطبی که توی موزه هستن چطور این وصل کاری ها رو نمیبینن و اینقدر از خوب بودن کارها شگفت زده شدن. همین موقع بود که شنیدم یکی از پشت سرم آروم گفت فاجعه است. اون فرد کارتیه برسون بود. برسون که نقاشی خونده بود و قبل و بعد از دوره موفق مشغولیت به عکاسی به طور جدی طراحی میکرد، عدم انسجام کارهای کاراواجو رو به راحتی تشخیص میداد. برسون در دیدار با هاکنی به اون گفته بود چیزی که عکس رو موفق میکنه هندسه است. اگه یادتون باشه توی قسمت سوم در این باره صحبت کردیم و گفتیم مناسبات تکنیکی دوربینی که کارتیه برسون از اون استفاده میکرد اون رو به چنین برداشتی از عکس هدایت کرده بود. هاکنی در جواب گفته بود که توی تبدیل یک موضوع سه‌بعدی به یک تصویر دوبعدی ما الگوهایی میسازیم و اونها رو مدیریت میکنیم. طبعاً بخشی از این الگوها میتونه هندسه باشه. هاکنی در جواب به کارتیه برسون به این نکته هم اشاره کرده بود که توی نقاشی و به خصوص توی عکاسی لبه های تصویر مهمتر از مرکز اون هستن. چرا که نشون میدن نقاش و عکاس علاوه بر موضوعی که داره بازنمایی میکنه حواسش به کل بخش های دیگه تصویر هم هست. در راستای مسئله الگوسازی یا به عبارت درستر مفهوم سازی، نکته جالب اینجاست که در واقع کار عکاس هم مثل کار کاراواجو تبدیل موضوع سه‌بعدی به تصویر دوبعدی نیست. بلکه همونطور که گفتیم هر دو تصویر دوبعدی رو به تصویر دوبعدی دیگه‌ای تبدیل می‌کنند و به این ترتیب بخش عمده‌ای از مفهوم سازی رو بر عهده ابزارشون قرار میدن. به عبارت دیگه هیچ کدوم به طور بی‌واسطه با جهان ارتباطی ندارن. با این تفاوت که درک جدا بودن کاراواجو از جهان بیرون اتاق کار ساده‌ایه، چون دیواره های اتاق کاراواجو رو از جهان بیرون جدا می کردن. اما پذیرش ایزوله بودن عکاس از جهان چندان هم راحت نیست، چرا که عکاس درون دوربین قرار نداره و در همون جهانی قدم می زنه که بیرون از دوربینه. اگر بخوایم به نوع دیگه این مسئله رو بیان کنیم، میتونیم بگیم یک عکاس میتونه به راحتی یک سلفی از خودش ثبت کنه. اما کسی نمیتونه همزمان درون و بیرون اتاق تاریک باشه. از طرف دیگه همونطور که توی قسمت‌های سوم و چهارم دیدیم، برنامه عکاسی هم عامل مهمیه که عکاس رو از ارتباط مستقیم با جهان دور میکنه. با این حال همچنان این انگاره پیرامون عکاسی وجود داره که عکاس در حال تبدیل کردن یک موضوع سه‌بعدی به یک تصویر دوبعدی. برای درک بهتر مسئله جدا بودن عکاس از جهان، این مسئله رو میشه توی یکی از ابزارهای همدوره دوربین عکاسی یعنی استریوسکوپ هم پیگیری کرد. به گفته هاکنی زمانی که از استریوسکوپ یا نمونه‌های امروزی عینک‌های واقعیت مجازی استفاده می‌کنیم، هرچند این تصاویر می‌تونن خیلی تأثیرگذار باشن، با این حال ما می‌دونیم که جزئی از فضای تصویر نیستیم. انگار تصاویر توی یک خلأ دارن اتفاق می‌افتن. به همین ترتیب موقع عکاسی با کمی دقت میشه تشخیص داد که کسی که از ویزور دوربین به جهان نگاه می‌کنه بخشی از اون جهان نیست و مثل کاراواجو از درون یک فضای بسته به جهان بیرون نگاه میکنه. هرچند به صورت فیزیکی بیرون اون فضای بسته قرار داره. مثال دیگه‌ای که هاکنی در مورد این جدایی فضای بازنمایی از جهان بیرون میزنه بازی‌های ویدئویی. از نظر هاکنی هر چقدر هم بازی‌های ویدئویی واقع گرایانه باشن، اما باز هم به سرعت غیر واقعی بودن خودشون رو بروز میدن. جالبه که دلیل هاکنی برای غیر واقعی بودن این بازی‌ها باز هم به مسئله دیدن جزئیات برمی‌گرده. به گفته هاکنی اگر واقعاً ما در درون فضای یک بازی جنگی باشیم، هر چقدر هم بازی جزئیات داشته باشه، چشم ما خیلی از این جزئیات رو توی نمایشگر یا عینک‌های واقعیت مجازی نمی‌بینه. این در حالیه که اگر چنین چیزی رو توی فضای واقعی تجربه کنیم، به واسطه خطری که حس می‌کنیم، تربیت نشده ترین چشم‌ها هم جزئیات زیادی رو می‌بینن که در حالت عادی هرگز نمی‌دیدن. اگر بخوام یه جمع‌بندی از گفته‌های هاکنی داشته باشم، میتونم بگم که هاکنی با برخی از وجوه عکس مشکل داره. اول اینکه عکاسی ادعا میکنه توانایی بازنمای واقعیت رو داره، در صورتی که از نظر هاکنی چیزهای زیادی توی این بازنمایی از دست میره. دوم اینکه عکس از نظر پرسپکتیو و زمان با تجربه ما از موضوع مغایره. به این ترتیب عکاسی کردن از موضوع به هیچ وجه هم عرض دیدن اون نیست. در نهایت هاکنی توی یک گزاره رادیکال ادعا میکنه عکاس‌ها اونقدرها هم که ادعا میکنن نمیبینن. اونها اغلب الگوهای صوری رو توی موضوع پیدا میکنن و با توجه به اونها عکسشون رو سامان میدن و ثبت میکنن. این در حالیه که مثلا طراح‌ها علاوه بر دیدن این الگوها، جزئیات موضوع رو هم با دقت بررسی میکنن. اگر بخوام نظر هاکنی رو درباره عکس خلاصه کنم، باید بگم از نظر هاکنی دنیا خیلی هیجان انگیزتر از عکسه. البته این به معنای کم اهمیت بودن عکس نیست. از نظر هاکنی تصاویر به ما کمک میکنن تا دنیا رو ببینیم. برای همین تصاویر جدید برای شیوه های جدید دیدن خیلی هم کارآمدن. به این ترتیب عکاسی از این جهت که شیوه جدید دیدن رو در اختیار ما قرار میده مهمه. با همه اینها همونطور که توی ابتدای این قسمت گفتیم، بحث هاکنی بیشتر درباره تصویر عکاسیه و به خود عکس به عنوان یک مفهوم عام‌تر چندان توجهی نمی‌کنه. و با این کار برخی از ویژگی‌های اساسی عکس مثل تکثیرپذیری، انتقال و آرشیو رو ناگفته باقی می‌ذاره. برای همین به جای اینکه من عنوان این قسمت رو هاکنی و عکاسی در نظر بگیرم، از عنوان هاکنی و تصویر عکاسی استفاده کردم.